رادیو پالتوار.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 81 جمعه 15 دی ماه 1385.
برابر با 5 ژانویه 2008. سلام دوستان، من نسیم هستم.
سلام بر شما، من هم بهنام هستم.
با برنامه سوم از فصل جدید در خدمتتون هستیم در سال جدید میلادی.
امیدیم که از برنامه این هفته ما لذت ببرید.
خب ما اولین برنامه سال جدید هستیم. بهنام، سال نو رو، سال نو میلادی رو چجور گذروندی؟
راستش اول باید بگم حس سال نو یه جوری متفاوته با اون ایام سال نو اگر توی ایران باشیم، ولی بهترین اتفاقی که برای ما تو سال نو میفته اون یک هفته تعطیلات و استراحته و امسال حالا از یه جنبه خوب از یه جنبه بد، با اینکه زمستون بود ولی هوا خیلی سرد نشد و ما تقریبا عمده روزهای تعطیلات سال نو هوای آفتابی داشتیم و خیلی میشد فعالیت‌های بیرون انجام بدی و هوا خیلی سرد و برفی نبود، در نتیجه خوب بود. ولی خب از اون طرف هم به خاطر این گرم شدن زمین به طور جهانی اگر از اون باشه زیاد مسئله خوبی نبود، ولی در کل روزهای خوبی بود. من چند تا موزه رفتم دیدم، پیش دوستا رفتم سر زدم، خیلی روزهای خوبی بود.
خب میشه یه خوردم برای دوستامون توضیح بدین که اینجا سال نوشون رو چجور آغاز میکنن؟ مثل ما که سفره هفت‌سین داریم و بالاخره سر یک ثانیه خیلی دقیق سالمون نو میشه، میشه توضیح بدی اینجا ملت چجور سالشون یهو نو میشه؟
اینها در واقع دو تا روز دارن. یک روز 25 دسامبر که تولد حضرت عیسی جشن میگیرن اون رو، و یک روز هم روز اول ژانویه است که روز در واقع اولین روز سال نوه، و معمولا اینها همیشه سال نوشون رو ساعت 12 شب آخرین روز سال تحویل میکنن، یعنی 31 دسامبر امسال تحویل میشه و اینا برای تحویل سالشون اون چند ثانیه آخر رو شمارش معکوس میکنن تا برسن به لحظه‌ای که ساعت 12 شب میشه و دیگه میگن اولین لحظه سال نو شروع شد، و خودشون هم اصطلاحاً ازش اصطلاح شمارش معکوس یاد میکنن که خیلی جاها میرن توی خیابونها، پارکها و جمعیت جمع میشن و اون شمارش معکوس رو همه با هم انجام میدن، و خیلی اوقات هم رستورانها یا هتلها بلیت میفروشن برای افراد که میتونن برن اونجا حالا شام بخورن و شمارش معکوس داشته باشن، دور هم جمع بشن، که رسمشون هم هست موقع تحویل سال یه لیوان شامپاین هم میخورن.
برخلاف ما که سال نومون توی خونه است و پیش خانواده است، اینا معمولا سال نوشون رو در یک جای عمومی و توی جشن و پارتی و این مدلی تحویل میکنن. خب از سال نو بگذاریم، بهتره بریم سر برنامه های این هفته. برنامه اولمون
یه برنامه خیلی خوب داریم این هفته براتون راجع به تاریخچه کامپیوتره. شاید هیچ چیزی دوستان به اندازه کامپیوتر از روزی که اومد تو این تاریخ کوتاهش تاثیرگذار در زندگی بشر نبوده. این هفته افشین برای ما زحمت کشیده، رفته یک بازدیدی از موزه تاریخ کامپیوتر و یه گزارش برای ما تهیه کرده که این گزارش متفاوت با بقیه گزارش هاست، چون همراه با عکس از اون موزه هم هست. یعنی شما هم میتونید گزارش رو گوش کنید و هم برید توی وبسایت عکس های اون موزه رو تماشا کنید.
خب پس بهتره با هم بریم گوش کنیم ببینیم افشین این هفته برامون چی آماده کرده.
سلام، من افشین هستم. یکی از موزه‌های معروف در شهر واشنگتن دی سی، National Museum of American History یا موزه ملی تاریخ آمریکاست. این موزه که مجموعه دیدنی از تاریخ آمریکا خصوصا در زمینه علم و تکنولوژی رو در خودش جا داده، در تاریخ 5 سپتامبر 2006 به مدت 2 سال برای انجام تعمیرات و بازسازی تعطیل شد. اما من فرصت این رو پیدا کردم که در یکی از آخرین روزهای کار این موزه دیداری از اون داشته باشم و همینطور مجموعه عکسی از آثار درون موزه تهیه کنم که البته بیشتر این عکس‌ها مربوط به تاریخچه کامپیوتر میشه که علاقه شخصی خودم بیشتر در اون زمینه است. در اینجا با استفاده از این مجموعه عکس‌ها تصمیم دارم مروری بر تاریخچه ریزپردازنده‌ها و کامپیوترهای شخصی داشته باشم. البته شما میتونید فقط به این تاریخچه گوش کنید، اما توصیه میکنم که حتما سری هم به مجموعه آلبوم‌های رادیو کالج پارک بزنید که در اونجا این مجموعه عکس‌ها رو قرار دادم. اولین عکسی که برای این مجموعه انتخاب کردم تصویری از تبلیغ کامپیوتر IBM PC محصول سال 1981 شرکت IBM که بسیاری به اشتباه اون رو نخستین کامپیوتر شخصی یا پرسونال کامپیوتر میدونن. اما در حقیقت ماجرای کامپیوترهای شخصی به 10 سال پیش از تولید IBM PC یعنی سال 1971 برمیگرده. در این سال شرکت اینتل سازنده مدارات مجتمع یا IC تصمیم میگیره که یک IC بسازه که بتونه مجموعه ای از دستورالعمل‌ها رو اجرا کنه و قابلیت برنامه‌ریزی یا پروگرامینگ داشته باشه. این محصول نخستین ریزپردازنده یا مایکروپروسسور بود که با کد 4004 معرفی شد. هدف از ساخت این ریزپردازنده هم استفاده از اون در ساخت ماشین حساب‌ها بود که در حقیقت نخستین دستگاه‌های محاسبه‌گر شخصی به صورت دیجیتال بودند. البته ریزپردازنده‌ها به سرعت کاربردهای دیگه‌ای هم پیدا کردند. مثلا در ساعت‌های دیجیتالی هم مورد استفاده قرار گرفتند. به علاوه شرکت‌های دیگه‌ای مثل تگزاس اینسترومنتس هم شروع به تولید ریزپردازنده‌های مشابه اینتل کردند. اما نخستین ریزپردازنده‌ای که بر اساس اون یک کامپیوتر شخصی تولید شد، ریزپردازنده 8 بیتی 8080 محصول 1974 شرکت اینتل بود. کامپیوتری هم که بر اساس اون ساخته شد، کامپیوتر آلتر محصول شرکت میتس در سال 1975 بود که نمونه‌ای از اون در موزه تاریخ آمریکا قرار داره. اگر به عکس آلتر در آلبوم عکس نگاه کنید، می‌بینید که این کامپیوتر بسیار از نظر وسایل ورودی و خروجی شکلی ابتدایی داره و مجموعی از کلید و لامپ تنها ابزار ارتباط با این کامپیوتر بوده. شاید جالب باشه که بگم که شرکت نرم‌افزاری مایکروسافت زمانی به وجود اومد که بیل گیتس و پول آلن، دو بنیانگذار اون، برای کامپیوتر آلتر یک اینترپرتر یا مترجم زبان بیسیک نوشتند. بعد از ظهور آلتر، انجمنی به نام هومبرو در دانشگاه استنفورد تشکیل شد که علاقمندان کامپیوتر در اون جمع می‌شدند و سعی می‌کردند برای این دستگاه جدید کاربردهای متفاوت پیدا کنند. یکی از وقایع مهم در این انجمن آشنایی استیو جابز و استیو وزنیاک با همدیگه بود که این دو با هم شرکت کامپیوتری اپل رو تأسیس کردند و اولین محصول خودشون به نام اپل وان رو در سال 1976 در همین انجمن ارائه کردند. البته این شرکت زمانی توجه همگان رو به خودش جلب کرد که دومین محصول خودش با نام اپل تو رو به بازار داد که بسیار به کامپیوترهای شخصی امروزی نزدیک بود و دارای صفحه کلید، صفحه نمایشگر و دیسک درایو بود. البته شرکت‌های دیگه‌ای هم شروع به تولید کامپیوترهای مشابه کردند که از بین اونها احتمالاً کومودور رو می‌شناسید. پدید اومدن بازار کامپیوترهای شخصی و سیل باورنکردنی تقاضاها برای خرید این پدیده جدید، غول دنیای کامپیوتر یعنی شرکت IBM رو به فکر انداخت که در کنار کامپیوتر بزرگ یا مین فریم به فکر تولید کامپیوتر شخصی هم بیفته. این کامپیوتر که بر اساس مفهوم اوپن آرکیتکچر یعنی با جمع‌آوری مجموعه قطعات ساخت شرکت‌های مختلف به وجود اومد، IBM PC نام داشت که در حقیقت سلف اکثر کامپیوترهای شخصی امروزیه، یعنی کامپیوترهایی که با تکیه بر پردازنده‌های شرکت اینتل و سیستم عامل شرکت مایکروسافت به بازار میان. البته کامپیوتر دیگه‌ای که اون هم نقش مهمی در پیشرفت این صنعت داشت، کامپیوتر مکینتاش محصول شرکت اپل بود که در سال 1984 برای اولین بار مفهوم صفحه نمایش گرافیکی رو معرفی کرد. البته داستان کامپیوترهای شخصی و ریزپردازنده‌ها بسیار مفصل‌تر از اینه، اما من برای اینکه آلبوم خیلی طولانی نشه و البته عکس‌های لازم رو هم در این زمینه ندارم، به همین قدر اکتفا می‌کنم. اما یکی دیگه از بخش‌های جالب موزه ملی تاریخ آمریکا، کاربردهای کامپیوترهای شخصی و ریزپردازنده‌ها رو نشون میده که من از چند تای اونها عکس گرفتم و در اینجا در مورد اونها براتون توضیح میدم. یکی از این کاربردها صنایع رباتیک و اتوماسیون کارخانه‌های تولیدیه. کاربرد دیگه در شناسایی اثر انگشت و طبقه بندی اونهاست که یک عکس بسیار جالب در این موزه مرکزی رو نشون میده که پیش از پیدایش کامپیوتر و برنامه‌های مخصوص شناسایی اثر انگشت، در اون این عمل شناسایی انجام می‌شده. در این عکس صدها نفر رو می‌بینیم که در این مرکز مشغول این کار، یعنی شناسایی اثر انگشت، به صورت چشمی هستند. کاربرد دیگه ریزپردازنده‌ها در تجارت الکترونیکه که نمونه ای از اون رو در مفهوم بارکد میتونیم ببینیم. به علاوه دستگاه های کوچیک قابل حمل مثل تلفن های همراه و کامپیوتر های دستی یا هند هلد هم همه از ریز پردازنده استفاده میکنند. اما در آخر به کاربردی اشاره میکنم که میزان قدرت کامپیوترهای امروزی رو به نمایش میذاره. این کاربرد انجام بازی پیچیده‌ای مثل شطرنج که نیاز به قدرت محاسباتی بسیار بالا داره. در موزه تاریخ آمریکا کامپیوتری قرار داره که در سال 1997 در یک مجموعه مسابقه شطرنج قهرمان جهان یعنی گری کاسپاروف رو شکست داد. این کامپیوتر محصول شرکت IBM و دیپ بلو نام داره. دیپ بلو در مجموعه 6 بازی موفق میشه که کاسپاروف رو شکست بده. صفحه شطرنجی هم که این مسابقه با اون برگزار شد در این موزه قرار داره و آخرین موقعیت مهره ها رو در بازی نهایی این دوتا حریف نشون میده. کارشناسا معتقدن که کاسپاروف در ابتدای این بازی به علت خستگی اشتباهی رو مرتکب میشه که باعث شکست اون میشه. همچنین خود کاسپاروف معتقده که برنامه این کامپیوتر بر اساس بازی‌های خود اون نوشته شده و به همین دلیل خیلی حالت عادلانه نداره. تیم سازنده دیپ بلو درخواست کاسپاروف رو برای رقابت مجدد رد کرد با این استدلال که هدف اونها فقط سنجش توانایی‌ها و محدودیت‌های کامپیوتر بوده نه تولید یک قهرمان شطرنج مکانیکی. آخرین عکسی که من در این آلبوم عکس براتون گذاشتم صحنه‌ای از رقابت کاسپاروف و دیپ بلو رو نشون میده. اگر که فقط صدای این برنامه رو شنیدین و آلبوم اون رو هنوز ندیدید ازتون دعوت میکنم تا سری به مجموعه آلبوم‌های عکس رادیو کالج پارک بزنید و این آلبوم رو اونجا پیدا کنید. از توجهتون متشکرم. خدا نگهدار.
با تشکر از افشین که این برنامه زیبا رو برای ما تهیه کرده بوده.
برای دوستان باز یه بار دیگه میگم افشین یک سری عکس از این موزه در آلبوم عکس وبسایت رادیو قرار داده که علاقمندان میتونن برن این عکس ها رو هم تماشا کنن. اما از تکنولوژی بگذریم بریم قسمت سنتی خودمون. برنامه های ما امروز خیلی تغییرات اساسی داره، یه قسمت نوین داره یه قسمت سنتی. خب بهنام میخوای در مورد برنامه بعدیمون یه توضیح برای شنوندگان بدی؟
کامپیوتر از محصولات جدیده و تاریخچش موجوده و دوره‌ای بوده که همه چی ثبت میشده، ولی برنامه بعدی ما راجع به موسیقیه، موسیقی سنتی ایران که تاریخ نوشته خیلی زیادی از اون وجود نداره و بیشتر افراد محققی که رفتن تحقیق کردن و اطلاعاتی رو استخراج کردن تونستن نتیجه بگیرن. خصوصا اون دوره‌ای که نوت نویسی نبوده خیلی کمتر ثبت شده کارهای آهنگسازا و موسیقی دانا. در این هفته محمد رضا برای ما یه برنامه خیلی خوبی راجع به تاریخ موسیقی ایران تهیه کرده که خب این برنامه در هفته‌های بعد هم ادامه داره، که توی هر هفته در واقع یکی از دستگاه‌های موسیقی رو برای ما معرفی می‌کنن، ولی این هفته اول تاریخ موسیقی و معرفی کلی دستگاه‌های موسیقی.
پس با هم بریم بشنویم.
بله، گوش میدیم به برنامه محمد.
دوستان عزیز سلام، خدمتتون عرض می‌کنم. رضا هستم و اولین قسمت از برنامه موسیقی ایران رو در خدمتتون تقدیم می‌کنم. فکر کردم قبل از اینکه وارد بدنه اصلی برنامه بشم خوبه که چند نکته رو به شنوندگان عزیزمون تذکر بدم. نکته اول اینکه این برنامه در واقع درد دلی غیر تخصصی بین یک علاقمند موسیقی که بنده باشم با شما دوستان عزیز شنونده است و جا داره که پیشاپیش از شما به خاطر هر کمی و کاستی احتمالی عذرخواهی کنم. نکته دومی که اگرچه تعاریف و مفاهیم و اصطلاحاتی که در اینجا بیان میشه به هر حال به نوعی نتیجه مطالعه شخصی و کنکاش در تاریخ موسیقی و جستجو در اینترنت و مراجع دیگه است، ولی بیشتر جنبه تفسیر و اظهار نظر شخصی در مورد مفاهیم موسیقیایی داره. البته از هر گونه جبهه‌گیری و گروه‌بندی تخصصی مستقله. و آخرین نکته این که به دلیل تعدد و پراکندگی مراجعی که در ساخت این برنامه مورد استفاده قرار گرفته متاسفانه ما فقط میتونیم به بخشی از اونها در انتهای هر قسمت برنامه اشاره کنیم. برای همین میخواستم از دوستان وبلاگ نویس و پایگاه اینترنتی که اسمشون در اینجا برده نمیشه پیشاپیش عذرخواهی کرده باشم. شکی نیست که قدمت موسیقی در ایران به زمانهای بسیار دور میرسه. در ایران هم مثل سایر کشورهای متمدن اون زمان این هنر مورد توجه مردم و از همه بیشتر مورد توجه قشر متمول جامعه خصوصا درباریان و پادشاهان بوده. موسیقی در ایران رو به دو بخش عمده تقسیم میکنن، یکی این که موسیقی ایران قبل از اسلام و دیگری موسیقی ایران بعد از اسلام. در مورد موسیقی قبل از اسلام که از دوران حتی قبل از مادها در ایران شروع میشه و به دوره مادها میرسه و بعد دوره هخامنشیان، دوره پارتها و در انتها دوره ساسانیان قرار داره. بعد نیست که برای اطلاع دوستان عزیز اشاره کنم که دوره ساسانیان در واقع چیزی حدود 224 تا 652 سال بعد از میلاد مسیح بوده. خب تا اینجا یعنی قبل از مادها، تا این تای دوره ساسانیان ما به تاریخ حدود 4500 تا 5000 سال تاریخ برای موسیقی اشاره میکنیم. وجود افرادی مثل آزادوار چنگی که نوازنده در دربار خسرو پرویز بوده نشون میده که در زمان ساسانیان چقدر موسیقی جایگاه ویژه‌ای داشته. همچنین وجود اسامی سازها و دستگاه‌ها و گوش‌های آوازی امروز در اشعار شاعران قدیمی که بعد از اسلام دیده شده همه نشانه از ریشه و قدمت این هنر در ایران داره. موسیقی ایران بعد از اسلام به دو بخش عمده در واقع میتونه تقسیم بشه، یکی بخشی که قبل از دوره دستگاهی بوده و دیگه بخشی که بعد از دوره دستگاهی بوده. ابونصر فارابی برای مثال که در بین سالهای 260 تا 339 هجری قمری در شهر فارا متولد شده بوده و زندگی میکرده و البته فیلسوفی کامل بوده، در علوم حکمت و ریاضیات هم زبان زد بوده، ما میبینیم که در دانش و هنر موسیقی و عمل اون هم واقعیت رسیده بوده، به طوری که میبینیم که او میگن سازی ساخته بوده که از این ساز چنان الحان بدی شنیده میشده که شنونده منقلب میشده. بعضی ها حتی اختراع سنتور رو به فارابی نسبت میدن که البته به نظر میرسه سنتور مدت ها قبل از فارابی هم در ایران وجود داشته، ولی در واقع فارابی کسی بوده که ادعاتی رو در ساز سنتور به عمل آورده بوده. ولی از نظر من مهمترین چیزی که توجه یک خواننده مثل من رو در تاریخ موسیقی جلب میکنه این هستش که ابونصر فارابی جزء معدود افرادی بوده که جزء اولین در واقع کسایی بوده که رسالاتی در باب موسیقی داشته و در این مجموع رسالات به مکتوب کردن تجربیات خودش در خصوص موسیقی پرداخته که به نظر من در خور توجهه، برای اینکه در اون دوره تاریخی ما کمتر میبینیم که افراد دست به همچی کاری بزنن و بیشتر همه تمایل داشتن که سینه به سینه به انتقال اطلاعات و تجربیات بپردازن. در این مجموعه رسالات که بزرگترین اون کتاب الموسیقی الکبیر میباشه ما میبینیم که فارابی به تقسیم آواها و الهان که در واقع همون نوت و سولفژ امروزی هستش اشاراتی کرده و حتی به رابطه نوت ها نظر ریاضی هم اشاره میکنه که بسیار قابل توجه. همین آثار مکتوب بعدها توسط ابن سینا مورد توجه قرار میگیره، یه چیزی حدود 600 تا 400 سال بعد و کاملتر میشه، تا جایی که میبینی ابن سینا در بسیاری از آثار خودش رسالاتی در باب موسیقی میگنجونه و در این رسالات حتی پا رو از تقسیم بندی فراتر گذاشته و درباره درجه ملایمت ابعاد یا نوت‌ها هم صحبت میکنه. خیلی خوب شنوندگان عزیز، تا اینجا ما یک بررسی کاملا اجمالی و البته شکسته بسته در خصوص موسیقی ایران تا قبل از دوره دستگاهی خدمتون ارائه کردیم. به نظر میرسه که داستان موسیقی سنت ایران با تقسیم بندی های مثل دستگاه، گوشه، آواز، تصنیف و خلاصه این قبیل اصطلاحات برمیگرده همه به شخصی به نام آقا علی اکبر خان که ایشون یک تارنواز معروف در دربار ناصرالدین شاه بوده. آقا علی اکبر خان در واقع سلسله خاندان این هنر به شکل امروزی اون میتونه نامیده بشه، چرا که موسیقی سنتی امروز ما یعنی مجموعه دستگاه و گوشه‌های آوازی و سازی که اونها رو ردیف می‌نامیم در واقع روایت ایشانه و شاید هم اولین کسی بوده که به صورت رسمی و آموزش توسعه این روایت ها پرداخته و سعی کرده اونها رو از گوشه کنار جمع‌آوری کنه و به صورت یک مجموعه کامل ارائه بده. البته حتی او هم مثل دیگران تمایل چندانی به مکتوب کردن این مضامین نداشته متاسفانه و اونها رو به صورت سینه به سینه و در جلسات تدریس به شاگردان خودش انتقال میداده. بعد از مرگ آقا علی اکبر خان، برادر ایشون به نام غلام حسین خان عهده‌دار کار ایشون میشن. از معروف‌ترین شاگردان ایشون میرزا عبدالله و میرزا حسین قلی در واقع فرزندان مرحوم آقا علی اکبر خان بودند که بعد از مرگ پدر قرار بر این بوده که نزد عموی خودشون آموزش تار ببینند. البته نقل است که آقا غلام حسین خان از آموزش تار به فرزندان برادرش در ابتدا پرهیز میکرده تا اینکه مادر اونها نزد غلام حسین خان میره و میگه که چرا تو هنری که از پدر اونها فرا گرفتی به فرزندانش آموزش نمیدی. جایی از میرزا عبدالله خان در خاطراتش ذکر شده که ایشون میگه که ما در بعضی از موارد مجبوریم که پنهانی به همراه برادرم حسین قلی بریم بالای بام و از نورگیر بام به قطعاتی که غلام حسین خان می نواخته گوش کنیم تا بتونیم اونها رو به خاطر بسپاریم و یاد بگیریم. بنابراین می توانیم تصور کنیم که میرزا عبدالله و سایر اون هنرآموزانی که در اون دوره بودن، که البته بعدن همشون خودشون اساتید بزرگی شدن، رنج بسیار زیادی رو بردن تا اینکه بتونن این گوشه ها رو و ظرایف موسیقی ایرانی رو که در اون زمان نزد استادان مختلف بوده جمع‌آوری کنن و به صورت گنجینه ردیف های موسیقی سنتی که امروز ما در اختیار داریم باقی بذارن. بعد نیز قبل از اینکه وارد بحث دستگاه‌ها و گوشه‌های موسیقی سنتی بشیم، چند مفهوم ابتدایی رو برای شنوندگان عزیزمون یادآوری کنیم. در موسیقی کلاسیک غربی، همونطور که شنوندگان می‌دونن، ما 7 نوت اصلی داریم که عبارتند از لا، سی، دو، ر، می، فا و سل، که در بعضی از استانداردها اون رو با A، B، C، D، E، F و G نامگذاری می‌کنن. اگر که 2 تا نوت متوالی از این سری که خدمتون عرض کردم رو در نظر بگیریم، بعضی از اونها فاصله شون 1 پرده کامل هست و بعضی از اونها نیم پرده با هم فاصله دارن. به عنوان مثال A و B با هم 1 پرده کامل فاصله دارن، B و C نیم پرده، C و D 1 پرده، D و E 1 پرده، E و F نیم پرده، F و G 1 پرده، G و A دوباره 1 پرده. بنابراین همونطور که میبینید به جز E و F و B و C که با هم نیم پرده اختلاف دارن، بقیه نوت ها همه با هم به ترتیب 1 پرده اختلاف دارن. مفهوم دیگری که اینجا میخواستم براتون یادآوری کنم، مفهوم گام در موسیقی غربی هست. اگر که ما از یکی از این نوت ها شروع کنیم و به ترتیب نوت‌های بعدی رو پشت سر هم قرار بدیم با فواصل مشخص، یعنی فرض فرمایید که ما مثلا فرض کنید با فاصله 1 پرده، 1 پرده، نیم پرده، 1 پرده، 1 پرده، 1 پرده و نیم پرده نوت‌ها رو همینطور به ترتیب پشت سر هم ردیف کنیم، اون وقت ما در واقع یک گام بزرگ یا میجر اسکیل رو به وجود میاریم. در صورتی که ما این ترتیب رو عوض کنیم و بیایم اول با 1 پرده اختلاف بدیم، بعد نیم پرده، بعد 1 پرده، 1 پرده، نیم پرده، 1 پرده، 1 پرده بریم، اون وقت یه گام کوچک رو در موسیقی کلاسیک درست کردیم. خلاصه این که اون چیزی که اهمیت داره این هستش که ما در درست کردن گام ها در واقع از یکی از نوت ها شروع میکنیم و به فواصل مشخص و استاندارد نوت های بعدی رو پشت سر هم ردیف میکنیم. حالا اگر این فواصلی که پشت سر هم گذاشتیم فواصل گام بزرگ رو رعایت کنیم، یه گام بزرگ درست میکنیم. در صورتی که فواصل گام کوچک رو رعایت کنیم، اون وقت یه گام کوچک در واقع میسازیم. به این ترتیب گام در واقع توالی 8 نوت می باشه که از نوت اصلی که نام گام هم از همون گرفته میشه شروع میشه و بسته به این که گام بزرگ یا گام کوچک رو بخوایم بسازیم با فواصل مشخص نوت ها رو پشت سر هم ردیف میکنیم تا اینکه به همون نوتی که به شروع کردیم در 1 اکتاو بالاتر برسیم. اون وقت این رو اسمشو میذاریم یک گام. مثلا دوی بزرگ از 2 شروع میشه و با توالی 7 نوت بعدی ادامه پیدا میکنه تا 2 در 1 اکتاو بالاتر. همینطور دوی کوچک. دوی کوچک منتها همونطور که گفتم فواصل بین نوت هایی که در اون میون قرار میگیرن، بعضی هاشون نیم پرده یا 1 پرده کامل و اندکی متفاوت با گام بزرگ در واقع خواهد بود. همونطور که نوت های ما روی یک دایره نشستن و دائما تکرار میشن، این فواصل استاندارد هم روی یک دایره قرار دارن و دائما تکرار میشن. در واقع اختلاف بین گام کوچک و گام بزرگ چیزی نیست جز این که ما از کجای این دایره شروع کرده باشیم. بنابراین شما میتونید تصور کنید که گام بزرگ برای خیلی از نوت‌ها ممکنه که گام کوچک برای نوت دیگه بشه. یعنی اون مجموعه 8 تا نوتی که ما در گام به دست میاریم در واقع برای این دوتا گام مختلف یکسان از آب در بیاد. و ما در واقع 8 تا نوت داریم که همین 8 تا نوت در یک گام کوچک ظاهر شدن و به همون ترتیب میتونن در گام بزرگی یک نوت دیگه ظاهر بشن. به طور مثال گام کوچک لا با گام بزرگ دو یکسانه. یعنی مجموعه 8 تا نوتی که در این دو گام ظاهر شده دقیقا یکسانه. در موسیقی سنتی ما همونطور که قبلا هم اشاره شد، علاوه بر اینکه ما فاصله یک پرده و نیم پرده داریم، حتی میتونیم فاصله ربع پرده داشته باشیم. و شما شنوندگان عزیز حالا میتونید تصور کنید که چقدر ترکیب‌های مختلفی رو ما میتونیم از این گام‌ها به وجود بیاریم. یعنی علاوه بر اینکه ما میتونیم گام بزرگ و گام کوچک با این تفسیری که خدمتون گفتم داشته باشیم، ما میتونیم این فواصل رو به ربع پرده تغییر بدیم و بتونیم یک ترکیبات بسیار متنوعی رو از اینها به دست بیاریم. موسیقی غربی خدمتون گفتم، فکر کنم حالا زمان رسیده که ما به تعریف دستگاه در موسیقی سنتی خودمون بپردازیم. بنابراین شنوندگان عزیز حالا میتونن تصور کنن که دستگاه در واقع چیزی نیست جز یک گام، که حالا این گام در صورتی که فواصل گام بزرگ رعایت کنه مشابه گام بزرگ غربی ها میشه، در صورتی که فواصل گام کوچک رو رعایت کنه گام کوچک از آب در میاد، و یا اینکه با ترکیب کردن و تزیین شدن به وسیله اون ربع پرده ها ممکنه که گامی از آب در بیاد که به هیچ وجه قابل نواختن با دستگاه موسیقی غربی نیست، یا با سازهای غربی ما به هیچ وجه نمیتونیم اونها رو بنوازیم و اون در واقع تبدیل میشه به یک چیزی که فقط مختص ماست و ما گامیه که در واقع فقط در موسیقی ما تعریف شده و وجود داره. این گام ها ترکیب های مختلفی همونجوری گفتم میتونه داشته باشه، ولی اون چیزی که از قدمای ما به ما رسیده در واقع 7 گام اصلی که اجازه بدین از این پس ما اونها رو دستگاه نام بذاریم. 7 دستگاه در واقع اصلی هست. حالا در بعضی از مقالات شما اونها رو به عنوان مقام، در بعضی از مقالات اونها رو به عنوان دستگاه، و در بعضی جاها به عنوان گام ازشون یاد شده. البته مختصر اختلافی بین این تعریف ها وجود داره، ولی خب اون در حوصله این بحث ما نمی گنجه. این 7 دستگاه موسیقی عبارتند از ماهور، نوا، شور، راست پنجگاه، سگاه، چارگاه و همایون. حالا در صورتی که من بیام با استفاده از این نوت‌های اصلی گامی که در اختیار دارم یک نغمه بسازم، یعنی این که بیام نوت‌ها رو با پس و پیش کردن و با استفاده از سکوت‌هایی که در میانشون قرار میدم یک نغمه و یک آهنگ رو درست بکنم، اون وقت میتونم این آهنگ رو اسمش رو بذارم یک گوشه، که در واقع گوشه ای از این دستگاه مورد نظر یا این گام مورد نظر خواهد بود. البته شما میتونید تصور کنید که حالا با استفاده از ربع پرده ها و تزیناتی که ما در واقع میتونیم اون وسط از بین نوت‌ها به وجود بیاریم، ما میتونیم که در هر کدوم از این گام‌ها نغمات بسیار متنوع و جالبی رو در واقع داشته باشیم. هر کدوم از این نغمه‌ها رو که کم کم سینه به سینه از قدما به ما رسیده و حالا حتی دیگه مکتوب شده و نوت‌هاش نوشته شده، ما اسمش رو می‌ذاریم یک گوشه، که در واقع گوشه‌ها اجزای تشکیل دهنده دستگاه‌ها خواهند بود. در موسیقی دستگاهی و در واقع ردیفایی که به ما رسیده از قدما، هر دستگاه در واقع با یک درآمد شروع میشه، که درآمد در واقع گوشه است که حاوی تمام اون نوت‌های اصلی اون گام مورد نظر یا اون دستگاه مورد نظر هست و حاوی تونالیته اصلی اون دستگاه مورد نظر میباشه، و بعد از اون این درآمد با گوشه‌های مختلفی در واقع دنبال میشه، که این گوشه‌ها نغمات متنوعی هستند که از نوت‌های اون گام یا ترکیباتی و تزئیناتی با رب پرده‌های بین در واقع اون نوت‌ها نواخته میشه. بنابراین شما عزیزان میتونید تصور کنید که بسیاری از گوشه های دستگاه موسیقی ما با اندکی اختلاف ممکنه که وارد یک دستگاه دیگه بشن. در موسیقی سنتی ما برای ساز و آواز دو ردیف جداگانه وجود داره، ردیف سازی و ردیف آوازی، که هر کدوم از این گوشه ها و نحوه اجرایشون در ردیف سازی با ردیف آوازی متفاوته. در واقع ردیف آوازی بیشتر متناسب با قابلیت ها و توانایی های حنجره انسان تنظیم شدن، که البته نمیتونن مثل ساز عمل کنن و همه نوت ها رو در واقع ادا کنن. در اجراهای موسیقی سنتی ممکنه که بیش از یک دستگاه استفاده بشه، که معمولا به این گونه اجراها مرکب خوانی گفته میشه، که در اونها خواننده و نوازنده دائما بین این دستگاه‌ها دارن حرکت میکنن و گام‌های مختلف رو در واقع استفاده میکنن، که امروزه اتفاقا خیلی هم باب شده و دوستانی که اجرا کننده هستن معمولا دوست دارن که بین این دستگاه حرکت کنن، چرا که از هر کنه از اون لطایف و دقایقی که در این دستگاه و گوش های مختلفشون وجود داره میتونن استفاده کنن، تا اینکه بتونن بهتر اون مفاهیم عالی و معانی به اصطلاح دقیقی که در شعرها وجود داره بتونن بیان کنن و اون احساساتی که مد نظر شاعر بوده در واقع به شنونده انتقال بدن. یک اجرا در موسیقی سنتی معمولاً با درآمد آغاز میشه. در درآمد همونطور که قبلا هم خدمتون گفتم، معمولاً تونالیته اصلی و اون نوت‌های اصلی گام مورد نظر یا دستگاه مورد نظر اجرا میشه. بعد از درآمد معمولاً گوشه‌هایی از دستگاه که از نوت‌های بمتر اون گام استفاده می‌کنن اجرا میشه، تا اینکه کم کم خواننده به اصطلاح اوج می‌گیره و کم کم وارد گوشه‌هایی میشه که از نوت‌های زیرتر اون گام مورد نظر استفاده می‌کنن، و بعد از اینکه اون مفاهیم و اون معانی دقیقی که در شعر بود در گوشه‌های مورد نظر در اوج اجرا شد، معمولاً دوباره خواننده کم کم اصطلاحا هم فرود میاد، بدین معنی که دوباره وارد گوشه هایی میشه که از نوت های بمتر استفاده میکنن و بعدم که در واقع اجرا رو خاتمه میده. در این برنامه ضمن اینکه مرور اجمالی بر تاریخ موسیقی ایران انجام دادیم، مفاهیم ابتدایی موسیقی دستگاهی رو خدمتتون معرفی کردیم که امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برای درست کردن این برنامه از مراجع زیر استفاده شده بوده: sharqian.com, iranactor.com, harmonytalk.com, charmezrab.com و همچنین از وبلاگ دلاواز. امیدوارم که برنامه ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه و انشالله در برنامه های آینده ما یک به یک وارد این دستگاه ها میشیم و بیشتر راجع به حال و هوای هر کدوم از این دستگاه ها و گوشه های مورد نظرشون انشالله با شما صحبت خواهیم کرد. تا برنامه بعدی شما از آن رو با خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار. Thank you.
با تشکر از برنامه خیلی جالب محمد رضا که برای خود من حداقل خیلی جالب بود که یک مروری بر تاریخ موسیقی کرد و در مورد هر چیزی اطلاعات کلی به ما داد.
دوستانی که علاقه من باشن که در زمینه دستگاه‌های موسیقی هم بیشتر آشنا بشن میتونن هر هفته برنامه محمد رضا رو گوش بدن تا یکی از دستگاه‌های موسیقی رو معرفی میکنه. خب نسیم، برنامه بعدی ما چیه؟
برنامه بعدی ما شعریه که آنوشا زحمت کشیده برامون خونده از سعدی با اون صدای قشنگش و احساسی که همیشه تو شعر خوندنش داره. با هم بریم بشنویم.
بله، گوش میدیم شعر سعدی رو با صدای آنوشا.
ای ساربان آهسته رو، کارام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. من ماندم مهجور از او، بیچاره و رنجور از او، گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود. گفتم به نیرنگ و فسون، پنهان کنم ریش درون، پنهان نمی ماند که خون بر آستانم می رود. محمل بدار ای ساروان، سودا مکن با کاروان، که از عشق آن سر به روان، گویی روانم می رود. او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان، دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم می رود. برگشت یار سرکشم، بگذاشت عیش ناخوشم، چون مجمری پر آتشم، که از سر دخانم می رود. با این همه بیداد او، وان عهد بی بنیاد او، در سینه دارم یاد او، یا بر زبانم می رود. بازای و بر چشمم نشین، ای دل ستان نازنین، کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می رود. شب تا سحر می نغنوم، وندرز کس می نشنوم، وین ره نقاصد می رودم، کس کف انانم می رود. گفتم بگریم تا ابل، چون خر فرو ماند به گل، وین نیز نتوانم که دل با کاروانم می رود. صبر از وصال یار من، برگشتن از دلدار من، گرچه نباشد کار من، هم کار از آنم می رود. در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. سعدی فغان از دست ما لایق نبوده بی وفا، طاقت نمی دارم جفا، کار از فغانم می رود.
تشکر از آنوشا که این شعر زیبا رو برای ما خوندن.
خب دوستان، به آخر برنامه رسیدیم. طبق روال معمول آدرس وبسایت رادیو رو میگیم. آدرس وبسایتمون هست www.radiocp.com. لطفاً نظرات خودتون رو برای ما در قسمت نظر رادیو بنویسین، یا اینکه نظراتتون رو با آدرس radio@radiocp.com ایمیل کنید.
شنوندگان عزیز، امید این که از برنامه این هفته لذت برده باشید. لحظات خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
هفته خوبی داشته باشید. خدا حافظ. همکاران این برنامه:
افشین،
محمد رضا،
آنوشا،
مسعود،
نفتین،
بهنام.